أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بحول قوة الهی إن شاء الله از این گفتگو و از این نوبت بحث خدمت عزیزان سوره مبارکه فاطر رو آغاز خواهیم کرد و به ماه صوم رو محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. نکته ابتدایی که باید متذکر باشیم قبل از شروع آیات بینات این سوره مبارکه آن است که این سوره شریفه به انضمام دو سوره دیگر در قرآن کریم سوره است که با حمدلله یعنی با الحمدلله آغاز می شود و خود این سرآغاز با حمد در این سوره خصوصیتی ایجاد کرده است. سوره مبارکه حمد که به خاطر شروع با الحمدلله رب العالمین نامگذاری این سوره اساسا سوره حمد است و یکی از اسامی سوره شریفه فاتحة الکتاب به لحاظ همین جهت سوره حمد قرار گرفته است، نخستین است و اونگاه در ترتیب قرآن سوره بعدی سوره کهف است و سپس سوره مبارکه فاطر. در هر سه سوره خداوند سبحان با کلمه الحمدلله سخن آغاز می فرماید و شروع مطالب این سوره مبارکه است. همان گونه که استحضار دارید خود کلمه الحمدلله اون علی که بر سر کلمه حمد قرار گرفته است، مفسرین و ادبا معتقدند که این عل می تواند دو احتمال درش وارد باشد، یا اینکه این عل عل جنس باشد یا عل استقرار. در نهایت و در مضمون و در معنا فرقی نمی کند، اما خب با این تفصیل که اگر عل جنس باشد یعنی به طور کلی هر کجا از ازل تا ابد اگر جنس حمد تحقق یابد از آن اوست الحمدلله، هر حمد محققی در وجود از آن پروردگار و خالق حمد است. اگر ما معنا را معنای استقراق بدانیم این میشه که یعنی تک تک افراد و آحاد حمد از آن خداوند سبحان است. اونجا گفتیم مثلا جنس حمد محقق نمیشود مگر برای جناب باری تعالی. در معنای دوم میگوییم آحاد و افراد و مصادیق فرد همه از آن خداوند سبحان است. پس در نهایت معال قضیه یکی شد، حال یا از باب جنس باشد یا از باب استقراق باشد چنین است. و کلمه حمد هم نیاز به توضیح نداره دیگه دوستان و عزیزان، میدانید که الحمده و الثناء الجمیل، الحمده و الثناء علی الجمیل الاختیاری، هنگامی که کسی رو ستا و ستایش و ثناء بر یه امر جمیل و زیبایی میکنن که این امر به اختیار او محقق میشود. گاهی کسی یه چیزی حسنی دارد که این حسن دست خودش نیست، یا کسی خطی دارد، خالی دارد، ابرویی دارد، کمندی دارد، کمانی دارد، خصوصیاتی دارد. اینها رو به هر حال ما حمد می کنیم چون اینها از خود اون که نیست. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این تصویر رو خداوند در رحم داده است. این که دست کسی نیست که خودش این خط و خال برای خودش ایجاد کرده باشد. اگر ما در گل می نگریم، اگر در کوه می نگریم، اگر در دریا می نگریم، اگر در هر کجای وجود و آفرینش نگاه می کنیم، تمام این حسن ها که می بینیم همه قلم خداوند سبحان است. اینها نقاشی حضرت باری تعالی است در پهنه خلقت، لذا اینها چیزی نیست که ما بخوایم این خوبی ها و زیبایی ها رو برای دارندگان اونها رو حمدشون بکنیم، نه، حمد از آن اون کسی که اگر جمالی دارد، اگر جمیلی ارائه می کند، این به اختیار و اراده و آفرینش و انتخاب اوست. بر این اساس می گوییم الحمدلله، تمام محامد از آن خداوند سبحان و است و بس. یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنت هل مقاصدو و قول حاجی سبزواری در همون ابتدای قسمت منطق منظومه. یا واهب العقل لکل محابدو، ای دهنده عقل ها و بخشاینده ی قول بر بشریت، ای بخشاینده ی قول، تمام محامد از آن توست الحمدلله. فقط یه جمله عرض میکنم و رد میشم خدمت عزیزان. این که این نکته رو بازگو میکنیم از رسال حضرت پروردگار روشن است، به لحاظ این که اگر ما حسنی و جمیلی را ارائه میکنیم از دو حال خارج نیست، یا این که این حسنی که ما داریم مستقیم از آن جناب باری تعالی است. مثل همین مثالی که عرض کردیم، اگر زیبایی ظاهری کسی رو میبینید که حمدش میکنید، میگویید عجب مثلا چشمانی دارد، بلاغه بلاغه یا زبیات القاوع قلن لنا لیلاو که من کن ام لیلاو من البشر، ای آخ و بان بیابان به من بگویید آه لیلای من از شماست یا لیلای من بشر است با این چشمانی که دارد. مثلا فرض خب این چشمانی که دارد میگوید به چشمان سیاه کردی هزاران دخت در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، این چشم رو کی داده؟ مصور این چشم خداست الحمدلله رب العالمین. گاه این حسنی که میخواهیم ثنای آن بکنیم، مدح آن بکنیم، مستقیم ممکنه داده الهی نباشد، اما مع الواسطه از آن خداست. یعنی خداوند سبحان به فکر شما و اندیشه جناب عالی اشراق کرد، تابید، بشر موجودی شد دارای خرد و خلاقیت. اونگاه با خلاقیتی که خداوند سبحان به او داد، اومد و شروع کرد از مواهب الهی در وجود عناصر خلقت رو شناختن و اینها رو با اون خردمندی و خردورزی الهی که واهب العقل خداست کنار هم چیدن و آثار صنعی رو در وجود ایجاد کردن که تمام اینها نیست مگر دیده خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. دیده خواهم سبب سوراخ کن، این سبب سوراخ کن است. وقتی که دیده درست ببیند احساس میکند که اینها از آن جناب باری تعالی است که به هر حال در وجود ما به ظهور و به آشکار در آمده است. پس بنابراین همان گونه که حضرت باری تعالی مطرح میکند الحمدلله، اگر هر حمد و ثنایی در وجود بخواهد محقق شود از آن جناب باری تعالی است، یا مستقیم یا مع الواسطه. اگر شما احسانی میبینید، اگر شما مرحمتی میبینید، اگر تقوایی میبینید، اگر دانشی میبینید و فضل و فضیلتی میبینید، باید بدانیم که برها روشن کننده چراغ تمام این مسائل جناب باری تعالی است و عنایت اوست که متوجه میشود. حالا در ادامه آیم یه جمله دارد که عرض میکنم خدمت عزیزان. الحمدلله تمام محامد از آن روز میپذیریم، بر تمام وجود بر سر و چشم میگذاریم و باز هم ما میگوییم الحمدلله رب العالمین. منتها در این سوره مبارکه فاطر بعد از این که خداوند سبحان الحمدلله میفرماید، چنین بازگو شد فاطر السماوات و الارض، سپاس از آن اون خدایی است که فاطر آسمان ها و زمین است. در سوره مبارکه فاتحه کتاب فرمود الحمدلله رب العالمین. در سوره مبارکه کهف فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما. در این سه مورد نکته اینه، من اینو مکرر عرض کردم در مباحث خدمت عزیزان، گاهی شما یه نکته ای رو مطرح میکنید، یه حکمی رو صادر میکنید، بعد به شکل مطلقه، یعنی معلوم نیست چرا. باز هم مثال همیشگی رو عرض میکنم که در موصول و معایان میگن، در ادب میگن، شما گاهی میگید اکرم علیان، چشم علی رو اکرام کنید. خب ما هم شروع میکنیم طبق دستور جناب عالی که میخوایم اطاعت امرتون بکنیم، میبریم پذیرایی میکنیم، احترام میکنیم آقای علی را. اما ندانستیم که چرا علی آقا را ما اکرام کردیم و احترام کردیم. اما گاهی جناب عالی میگید اکرم علیان الفاضل، اکرام کنید علی فاضل را، اکرام کنید علی عالم را. تا که گفتید اکرام کنید علی عالم، ما متوجه میشیم اگر علی را باید اکرام کنیم به خاطر چیست؟ به خاطر علمش، به خاطر فضلش. اینو میگم تعلیق الحکمه علی الوصف. حکم ما اومد معلل شد به خاطر این صفت و وصفی که وجود دارد. در اینجا فرمود الحمد لله. من اینا دیده در از کنم در کتاب یکی از کتب ادبی، حالا بعضی از دوستان ممکنه بعضی اصطلاح هستید و اهل اصطلاح دیدید یا شنیدید، یک کتابیست در ادبیات در نحو خیلی مهمه، این کتاب شرح جامی. اون اول وقتی که شروع میکنه این مؤلف کتاب نمیگه الحمد لله، میگه الحمد لولی الحمد، الحمد لولی الحمد، حمد از آن ولی حمده. یعنی من از الان روشن کنم، اگر میگویم الحمدلله چرا میگویم؟ چون خدا ولایت بر حمد دارد، چون اختیار و آفرینش و صدور و تصویر حمد از آن جناب باری تعالی است، لذا الحمدلله الحمد. حالا میخوام این مطالبی که عرض کردم در این سه سوره نگاه کنید. فرمود الحمدلله، چرا الحمدلله؟ چون رب العالمین، چون پرورش تمام هستی و وجود در کف با کفایت اوست، تمام هستی و وجود از مستر زلجلال او صادر شده است و او تربیت کننده و پرورش دهنده تمام هستی است. اگر این چنین است الحمدلله که رب العالمین است. در سوره مبارکه کهف می فهمد الحمدلله، سپاس از آن آن خداییست که انزل علی عبده الکتاب، حمد از آن آن خداییست که نازل کرد کتاب را بر عبد و بنده خودش، اون هم چه کتابی. پس الحمدلله چرا حمد برای خداست؟ به خاطر این که لنزول القرآن، اگر خدا نمی فرستاد وحی را و قرآن را چی می شود؟ اگر بشریت آشنا نمی شود با این رشحات نورانی ربانی و این مصباح الهدا و چراغ هدایت پیش روی بشریت قرار نمی گرفت، چگونه این دلها با رب الارباب و سلوک در طریق حضرت او آشنا می شود؟ پس باید حمد کنیم خدایی را به خاطر این که نازل کرد قرآن را. در این سوره شریف هم همینطور است. وقتی میفهمد الحمدلله، بعد میگه فاطر السماوات والارض. اگر میگوییم حمد برای خدا چرا؟ چون او فاطر آسمان ها و زمین هست. پس علت حمد رو هم خود حضرت باری تعالی در کنار کلمه حمد تو ذهن ما تلقین میکنه و وارد میکنه و ما رو متوجه میکنه به این صفت خیش، به این جلال خیش، به این جمال خیش و به این فعل خودش. فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض. سوره مبارکه سوره فاطر است. علتی که این سوره رو فاطر نامیدن همین کلمه است، الحمدلله فاطر السماوات والارض. این سوره نام دومی هم دارد، یعنی این سوره رو یا سوره فاطر می نویسن در مصاحف یا سوره ملائکه، اینو سوره ملائکه میگن. خب حالا کلمه فاطر که در اینجا مطرح شده است چه معنایی داره؟ الحمدلله فاطر السماوات والارض. کلمه فاطر از اسماء الله الحسنا است، از نام های جناب باری تعالی است. خود لغت فاطر رو، کلمه فاطر اسم فاعل از ماده فطر می آید و خود فطره و فطر در لغت به معنای شق و شکافتن و گشودن است. یه چیزی رو که شکافش می دن، باز می کنن، می گشاین در اون رو، این میشه فطر. اصلا شکافتن و باز کردن فطر است. ببینید به لحاظ انس ذهنی عزیزان عرض می کنم، شما به امر خداوند سبحان شروع میکنید امساک شرعی خودتون رو، کتب علیکم الصیام، ندای روزه را میشنوید، دهانتون به اصطلاح فارسی الان همین رو میخوایم عرض کنیم، دهانتون رو به امر خداوند سبحان از خوردن و نوشیدن ممنوع میکنید، اونگاه منتظر میشید 11 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت میگذرد روز، به مقدار وضعیت روز، کوتاه بودن یا بلند بودنش، اونگاه دم افطار مینشینید و دم غروب کنار سفره افطار نشستید و میخواهید که افطار کنید، میخواهید افطار کنید. افطار از ماده چی میاد؟ از ماده فطر. یعنی روزتون رو میخواهید الان بشکنید. این اصطلاح اسم خدا در عرف عامیانه گفته میشه، ما این تعبیر رو تو روایات نداریم. خود صوم به معنای امساکه، یعنی خویشتنداری از خوردن و نوشیدن و مسائل دیگر، اما ما در عرف خودمون در فارسی میگیم دیگه دهان بستیم تا ببینیم خدا انشالله قبول کنه، دهانی بستیم دیگه. حالا دهان بستن تو عرف تو تعبیر روایی نداریم، اما همین کلمه‌ای که ما میگیم دهان بستن، حالا میخوایم در افطار چیکار کنیم؟ دهان باز کنیم. این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. الان ما دهانمون رو باز میکنیم، یعنی میشکافیم دهان رو و میخوریم، این میشه افطار. روزه رو میشکافیم، یعنی روزه رو تمامش میکنیم، شقش میکنیم با خوردن، این میشه افطار. چیزهایی که در بین روز شما نمیتونید بخورید، نمیدونم خوردن نوشیدن کارهایی که نمیتونید انجام بدید، خیلی از مثال 9 تا قضیه که تو توضیح مثال فقها هم میخوانید، به اینها میگن مفترات یا مفترات، یعنی اینا روزه شما را میشکنند، فاتحه روزه شما را خواهد خواند اگر این کارها را انجام بدید. اینا میگن مفترات. اصلا 30 روز شما روزه گرفتید، حالا در انتظار این هستید که انشاءالله به سلامت از رمضان بدرآیید. روز اول شوال که میشود معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. روز اول شوال رو چی میگید؟ میگید روز عید فطر، یعنی روزی که دیگه روزه گرفتن رو میشکنید، به کناری میگذارید، تمامش میکنید و میگشایید راه دیگر را و مسیر دیگر را و فرصت آینده را. پس خود کلمه فطر این معنا را دارد در واژگان و در لغت عرب. فرمود الحمدلله، سپاس از آن اون خدایی که فاطر سماوات و الارض، شکافته است و گشوده است آسمان ها و زمین را. یعنی چه؟ نوعاً وقتی نگاه میکنید به ترجمه های قرآن، عرض به خدمت حضرت عالی، الان همین قرآن مترجمی هم که اینجا دوستان محبت هم در گشودن پیش روی ما، این هم همین رو دارن، فاطر رو معنای آفریننده و خالق معنا میکنن براتون. کلمه فاطر مستقیماً به معنای خالق و آفریننده نیست، به همین معنایی که گفتم مرتبطه، چون خداوند سبحان عدم رو شکافته است و از عدم هستی را به صحنه آورده است. چون قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. چون خداوند عدم رو شکافته است و وجود رو به صحنه آورده است، لذا به خداوند سبحان فاطر میگن و فاطر رو خالق معنا میکنن. از این باب یعنی کلمه فاطر رو که خالق میگن، یعنی خالقی که بدون نقشه قبلی، خالقی که بدیع السماوات والارض، نوآوری و ابداع کرده است آسمان زمین رو بدون الگوی قبلی، انسان رو بدون الگوی قبلی، بدون طرح و نماد و ماکت قبلی، هر چه آفریده است همه بی سابقه بوده است. کلمه فاطر رو خالق معنا می کنن با این مقدماتی که عرض کرد. اما بنده عرض می کنم که در اینجا و در این آیه شریفه اجازه بفرمایید که ما کلمه فاطر رو همون معنای لغویش معنا کنیم، ببینیم با بعد شاید مناسبت بیشتری داشته باشه. سپاس اون خدایی را که شکافت آسمان ها و زمین را، گشود آسمان ها و زمین را. خب یعنی چی خدا گشود و آسمان ها و زمین را؟ چطور؟ مگه اینا بسته بود؟ بله بسته بود. خداوند باز کرد این مسیر بسته را. چطور باز کرد؟ جاعل الملائکه رسولا. این مسیر بسته و این ارتباط بسته میان آسمان و زمین را، این ارتباط بسته میان عالم غیب و شهود را، ملک و ملکوت را، خداوند سبحان گشود و راه ارتباط بین این عوالم رو از طریق ملائکه الله قرار داد و ملائکه الله شدند وسائطی بین عوالم مختلفه خداوند که پیامبران و سفیران حضرت باری تعالی باشند. با این معنا که عرض میکنم آیه مناسبت بیشتری دارد، اما یک لطائفی هم دارد که خدمتتون عرض میکنم. جاعل الملائکه، خداوند قرار داد ملائکه را رسولان خیش، رسولا، اینا رسول. کلمه ملائکه همون گونه که توجه دارید جمع ملک است و خود کلمه ملک و ملائکه از ماده علوکه می آید در کلام عرب با همزه. علوکه به معنای پیام رسانی است، اصلا پیام رسانی، پیغام دادن را علوکه می گوین. ملک را که ملک میگن یعنی چی؟ یعنی پیامبر، یعنی کسی که پیغام میبرد، کسی که فرستاده شده است، رسول است، سفیر است برای پیغام. شما ببینید کلمه ملک رو در فارسی ترجمه میکنید به چی؟ به فرشته. فرشته رو معادل کلمه ملک میدانیم، فرشته خوی شود آدمی زکم خوردن. کلمه فرشته رو در عرف به اصطلاح خودمون معادل ملک میدانیم. در فارسی قدیم و در فرس قدیم بعض از لغویون معتقدن که کلمه فرشته این به اصطلاح همون فرسته داریم در استعمالات قدیم. فرسته، این فرشته شینش سین بوده بعد تبدیل شده، شده این فرشته شده، بلا فرسته بوده. فرسته از ماده فرستاده، یعنی کسی که فرستاده شده است به کاری، یعنی رسول، یعنی رسول فرشته، یعنی رسول، یعنی کسی که رسالت دارد، پیغام دارد، مسئولیت دارد. جاعل الملائکه رسولا، خداوند هنگامی که بنا شد این قلقهای آسمان و زمین بگشاید و هنگامی که بنا شد بشریت را آشنا کند با حقایق خیش، با روابط خیش، اونگاه موجوداتی را بسیار عظیم، بسیار بزرگوار، اینها را آفرید که اینها رسولان و واسطه های خداوند بین عوالم مختلف شدن. جاعل الملائکه رسولا، به این ملائکه خدا رسالت داد. حالا کلمه ملائکه هم عرض بخدمت مسکار ملک، خیلی ها معتقدن که ملک به بزرگ ملائکه میگویند، مثل جبرئیل، مثل میکائیل، فرض بفرمون چه اسرافیل، اینها مثلا فرض. خداوند به این ملائکه رسالت داد، اینا رو رسول قرار داد. دو گونه رسالت دارن ملائکه الله. الان خدمت عزیزان متن رو میخونم که لذت ببرید از فرمایشات وجود مقدس حضرات معصوم. ملائکه دو گونه رسالت دارن. یک رسالت اینها رسالت طبیعیه، به این میگید رسالت تکوینی، یعنی در عالم ماده هر جزء وجود رو بنگرید، خداوند ملکی را و ملائکه عظیمی را، میلیاردها ملک نمیدانیم، هزاران ملک نمیدانیم، در بخش‌های مختلفه وجود رسالت داده است. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، سعدی میگوید چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، در بخش‌های مختلف خداوند رسولانی دارد. این ملائکه عده‌ای در امر رزق و روزی مردم کار میکنند، عده‌ای در امر حفظ و نگاهداری انسان‌ها. مگه در قرآن نمیخوانید ملائکتون، ملائکه وجود دارن که اینها تعقیب شما میکنن در شب و روز و حفظتون میکنن و نگهتون میدارن از بلا. الان که جانب اهل ولا نگه داره، الان که جانب اهل ولا نگه دارد خداش، خداوند بعد بیزن بجا که دلا ما آشنان کن که گر بلغزت پان، فرشته به دو دست یا به دو بال دعا نگه داره. خداوند ملائکه‌ای را قرار داده است که شما را نگه دارند. خداوند ملائکه‌ای را قرار داده است که در امر آجال مردم، در اجلها و مرگ و میرها کار میکنند. خداوند ملائکه‌ای را مقدر کرده است که در ابر و باد و طوفان و سیل و در این مسائل رسالت دارند و مسئولیتشون پرداختن در این باره. و خداوند ملائکه‌ای دارد که اینها در امور تشریعی عالم کار میکنند، یعنی در امر دیانت و در امر شریعه، که سرآمد و بزرگ اونها جناب جبرئیل امین است و میلیاردها ملک دیگر که در خدمت او به این رسالت مشغولند. پس خداوند ملائکه را به عنوان رسول قرار داده است. حالا اینا یک پیام‌هایی برای طبیعت دارند، یک پیام‌هایی برای شریعت دارند. جاعل الملائکه رسولا، من حیفم میاد اینجا هم از باب این که قدری ذهن شما هم کمی برحال نزدیکتر بشه و قدری هم عظمت این قضیه رو از زبان صاحب سخنان ببینیم و بشناسیم، استدعا میکنم که مراجعه بفرمایید. بنده مقدارش میخونم، بقیش شما خودتون انشاءالله مراجعه کنید و خودتون رو محروم نکنید از این اقیانوس بیکران. برید دعای سوم از صحیفه کامله سجادیه وجود مقدس زین العابدین و سید العارفین علی ابن حسین رو نگاه کنید. و کار من دعایه علیه السلام، این دعا سوم امام است که عنوان دعای فصلاح علا حملت العرش، در درود و تحییت بر حاملان عرش، یعنی ملائکه الله و کل ملک المقرب. امام اینطور مطرح میکنن: اللهم پروردگار من و حملت و عرشک، اونهایی که حکومت تو رو به امر تو پروردگارا به اصطلاح کارگزاران حکومت تو هستن، الذین، این ملائکه کسانی هستند که لا یفترون من تسبیحک، اینها فطرت از تسبیح تو ندارن. یعنی ما امروز میگیم 25 ذوالقعده بوده، 10 بالعرض بوده، حال خوشی داشت، دعا و ذکر و ثنا، فردا که دیگه 25 ذوالقعده نیست، 26 مناسبتی هم نه، خب فردا رو دیگه خوش باشید، به بقیه کاراتون برسید، به امور مادیتون خوب برسید، هرچی امروز کم کار کردیم فردا بیشتر کار میکنیم. نوعا ما این چنینیم، گاهی حال داریم و گاهی حال نداریم، گاهی نشاط داریم گاهی نشاط نداریم. فرمود پروردگارا این ملائکه تو کسانی هستن که لا یفترون عن تسبیحک، اینا اصلا کوتاهی از تسبیح ندارن ولو لحظه‌ای، اینا مدام با تو هستن. ولا یسعمون من تقدیسک، اینا خسته نمیشن که از تقدیس تو، ما خسته میشیم دیگه، خواب بر ما عارض میگردد، نمیتوانیم، کسالت اجازه نمیده. واقعا همینطوری این حمال روح ما، این جسم ما هم برحال خسته میشه دیگه، برحال میبینیم آثار خستگی در چهره پیدا، چه بکنیم، این بیچارگی های ماست. ولای از تحسرون من عبادتک، اینا هیچ کسالتی از عبادت تو پروردگارا ندارن. ولای یؤثرون التقصیر علی المجد فی امرک، اینا علی الجد فی امرک، اینا هیچگاه خستگی خودشون رو تقصیر اینها در امور جدی که بر دوش اینهاست پیش نمیکشن، بهانه نمیکنن. ولا یقفلون عن الوله الیک، و اینها هرگز غافل نیستن از وله و اشتیاق به حضرت تو، از وله و اشتیاق به حضرت تو. اینها همیشه این شور و عشق که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، اینها همیشه این حالت رو دارن. به اسرافیل و بعد از انفر به اسرافیل و صاحب سور، در بین اینها خدایا کسانی چون اسرافیل که مرگ تمام وجود و هستی به اذن الله توسط این ملک ابلاغ می شود به تمام موجودات خلقت، به تمام بخش های آفریدش، کم مقامی نیست. از شاخص الذی ینتظر من کل اذن، این اون ملکی است که منتظر فرمان توست تا تمام وجود را بمیراند و دستور مرگ بدهد. و حلول الامر، حلول امر تو. فینبه به نفخه، او یک توجهی بکند با اون اعلامی که میکنند سر آرها و الالغبور، همه را حسیل مرگ و قبر کند. و میکائیلو زلجاه اندک، خدای چه ملائکه ای داری میکائیل که در نزد تو دارای مقام و رتبه و جایگاه رفیع است. و المکان رفیع، اما از کجا گرفته است این را؟ من طاعتک، از طاعت تو میکائیل به این مقام رسیده است. و جبرئیل الامین، پروردگار تو جبرئیل امین داری، الا وحیک، بر وحی تو امین است. مطاع المطاع فی اهل سماواتک، تمام کروبیان و قدسیان همه فرمان میپذیرند از جبرئیل، جبرئیل چنین مقامی را دارد. المکی لدیک، دارای مکنت و بسیار مقام شامخی است در نزد حضرت تو. المقرب عندک، به نزدیکترین مقامات در ساحت قدسی تو رسیده است این جبرئیل. و روح الذی هو علی ملائکته الهجوب، و روح الذی هو من امرک، اشاره میکنن بینا بعد میرسن با قسمت جا میزنن. و صل علیهم و علی الملائکه الذین من دونهم، اینا که بزرگان بودن، اینا که شخصیت های و ارکان و هیئت دولت بودن، حالا بیام قدی پایین تر. و درود بر ملائکه ای که الذین من دونهم، پایین تر از اینها بودن. چی؟ من سکان سماواتک، که تمام ملکوت رو پر کردن. و اهل الامانه علی رسالاتک، اینها امینن بر رسالت های تو پروردگارا. و الذین لا تدخلهم سعمه من الدؤوب، هیچ خستگی ندارن و اینها سشیفت مشغول انجام کارن. ولا عیان من لقوب ولا فطور ولا تشغلهم عن تسبیح کشهوات، اینا شهوت و میل ندارن که موجب بشه بهونن از کار. ولا یقطعهم عن تعظیم کسحو القفلات، و اینها را نمیشه که از تعظیم تو دست بردارن به خاطر غفلت. الخش و الابصار، چشمهای اینها در قبال جلال تو به زیر آمده است. فلا یرومون النظر الیک، اینها مستقیم نگاه نمی کنن، حیا می کنن و انوار جلیله تو نگاه کنن پروردگارا. النواکس الازغان، چانه های چانه ندارن، حضرت دارن مطلب رو میخوان برسانن به ذهن ما، اینا سرهاشون رو به زیر افکندن مقابل تو. الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدیک، اینها چه شوقی دارن به اون که در نزد توست پروردگارا. المتواضعون دون عظمتک، چقدر هم کوچکی میکنن در قبال عظمت تو این ملائکه. و جمال کبریائک، بعد و الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم، این ملائکه وقتی نگاه میکنن به غضب و جهنم تو که تستر و علا اهل معصیتت، چگونه میگدازد بر اهل معصیتت. بعد این ملائکه با تمام این بزرگیش میگن، بزرگیشون میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارا عذر ما را بپذیر، ما پوزش میطلبیم از این که اون شایستگی عبادت رو نتونستیم داشته باشیم، نتوانستیم اون عبادت لازم را برای حضرت تو عمل کنیم. دیگه حالا وقتی که ملائکت الله اینطور میگه و صلی علیهم، پروردگارا درود بفرست بر اینها. و انا روحانیین من ملائکتک، از اون ملائکه روحانی عظیم خودت. و اهل زلفت لدیک، اونا که خیلی به تو نزدیکن. و حمال الغیب الی رسولک، و اینا حاملان غیب بر قلب رسولان تو هستن. و المعتمدین علی ملائک، من این تیکر میخوام بگم که این قسمت ها رو ببینید. و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک، به خدای اون دسته دسته های ملائکه ای که مخصوصا از تو امر میگیرن. بعد چی؟ و اغنیتهم عن الطعام و شراب به تقدیسک، به جایی که مثل ما انسان ها بخورند و بنوشند چی میخورند؟ تسبیح و تقدیس تو رو میخورند، اونها خوراکشون چیز دیگریست.
و از کنت هم بطون اطباق سماواتک، اینا رو در بطنها و دلهای عظیم عوالم مختلف خدایا مسئولیتشون دادی. و الذین علی ارجاها، در جایگاه ها خودشون هستن، ازا نزل الامر به تمام ولک، بعد اشاره میکنن و پروردگار درود بفرست بر ملائکه خزان المطر، ملائکه‌ای که اینها نگاهبانان خازنان امر بارانند، باران به دست اینهاست. و زواجر سحاب، پروردگار درود بفرست بر ملائکه‌ای که ابرها رو اونها حرکت میده. و الذی بصوت زجره یسمع زجر الرعود، اینها که به فرمان اونهاست که ابرهای آسمان به رعد در می آیند و می قرن و فرمان می برند. و حی سلج و البر، پروردگار درود بفرست بر ملائکه‌ای که اینها تگرگ را برشی می کنند تا به زمین برسند، همراهی می کنند، کنترل می کنند از راه دور تا بسیلم قطر المطر، پروردگار و ملائکه‌ای که اینها با دانه دانه باران فرمان تو رو دارن اجرا میکنن. چی میگن از رفت؟ چی میفرمان در شأن ملائکه الله؟ والقوام علی خزائن الرياح، پروردگار درود بفرست در اون ملائکه ای که اگر هر بادی بخواهد در هر کجای عالم بوزد باید به فرمان اینها باشه، باید اینها اشاره بکنن تا بادها بوزد در وجود. والموکلین بالجبال، پروردگار اون ملائکه ای بر کوههای بلند عالم موکل کردی که لا تزول، این کوها تکان نخورن، با این گردش عظیم زمین درد میچرخد، اینها ثابت و مستقر باشند. و الذین عرفتهم مثاقيل المياه، پروردگارا درود بفرست بر ملائکه‌ای که امر آب و به اصطلاح چشمه‌های آب درون زمین در دست اونهاست. و و و حضرت ادامه میدن تا پایان این، یعنی حضرت تحت عنوان درود و تحیات بر ملائکه، اما معرفی نامه ملائکت الله، پست هاشون، رسالت هاشون و مسئولیت های اینا هست. این یه شمه ایست، یه گوشه ایست، اینا رو کجا میشه درس خوند؟ اینا رو تو کدام دبیرستان، تو دبیرستان، تو دانشگاه، تو کدام کالج، تو کدام نمیدارم عرض به خدمتون، کجا میشه اینا رو پیدا کرد؟ اینا جایی میشه پیدا کرد جز در نزد این بزرگوارانی که خزائن علم الهی هستند، جز در نزد این بزرگوارانی که آشنای به غیب و شهود خداوندی هستند به اذن الله تبارک و تعالی، جز در نزد ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود جائل الملائکه رسولا، اینا رسالتشون بود، خداوند ملائکه رو نصب کرد برای مسئولیت ها و پیغام هایی که به اینها داده است. اولی اجنحتن مثنا و ثلاث و ربا، این فرشتگان این که اولی اجنحه، خوب استدعا میکنم دقت کامل بکنید، بحث یه مقدار اینجا فن نیست. این ملائکه این که اولی اجنحتن، دارای اجنحه هستن، اجنحه جمع جناح، ما جناحی داریم و جناح، جناح یعنی گناه، همون دقیقا گناه بوده، بردنش تو عربی گاف نداشتن تبدیلش کردن به جناح. خاطرتون هست در تقسیمات گذشته دادگاه ما دادگاه چی داشتیم؟ دادگاه جنحه داشتیم. اصلا دادگاه جنحه یک از دادگاه کیفری دادگاه جنحه بود. جنحه همون جناح است و گناه است، یعنی بزه، به اصطلاح امروزی پارسی بزه رو میگن جنحه. جناح این معنیش، اما جناح با فتح، جناح یعنی بال، جناح یعنی بال. اولی اجنحتن، ملائکه‌ای که دارای بالها هستند. از به خدمتتون برای توضیح این آیه شریف خدمت عزیزان بود مقدمه ای رو عرض کنم. در خصوص ملائکه الله دو تا انحراف وجود داشت و وجود دارد، الان هم وجود دارد. یه انحرافی که در میان ملائکه الله وجود داشت این بود که جامعه جاهلیت عرب معتقد بودند که ملائکه الله چی هستند؟ جنس ملائکه الله رو تعیین کرده بودن، اینا آزمایشگاه برده بودن ملائکه الله رو و تشخیص داده بودن که ملائکه الله دخترن، اینا ملائکه الله رو مؤنث میدانستن، تعیین جنسیت کرده بودن و انوثیت برای اینها قائل، دختران خدا میدانستن، مؤنث میدانستن و لذا اختیاراتی هم براشون قائل بودن. این ذهنیتی که ملائکه مؤنثند این در بین ما هم وجود دارد، همین الان هم وجود دارد.
یعنی اصلا همین کلمه فرشته که عرض کردم خدمت عزیزان، کلمه فرشته رو شما اسم دختر میگذارید یا پسر میگذارید؟ اسم دختر میگذارید کلمه فرشته رو. یعنی شما ملک رو کی میدانید؟ دختر میدانید. شما هم که متشرع و متدینید، یک انسی و ذهنیتی با همین قضیه به هر حال در ذهن بعضی ها هنوز وجود داره، ممکنه باشه. این یه بعد قضیه. و در کنار این قضیه عرض خدمت حضرت عالی، این گاه دیدید این تمثال ها و تصویر هایی که میکشن، نقاشی هایی که هست، گاهی میبینید مثلا عکس حضرت مریم عذرا را، مثلا مریم قدیسه را، جناب عیسی را در بل دارد، بعد میبینید دور برش یه جماعتی هستن، یه دخترکان 8-9-10 ساله هستن که خیلی زیبا و خوشگل، که عرض به خدمتون اینها دورش رو گرفتن. اینا کی هستن؟ میگن اینا فرشتگانی هستن که آمدن پیرامون مریم و عیسی خدمت کنن. همین الان هم ذهنیتی که بعضن تو تصاویر و اینها از ملک و فرشته وجود داره تعنیفه، مؤنث میدونه. این یه اشتباه فقط. خب میدانید به طور کلی ملائکه الله از جنس نورند، تصریح داریم از معصومی که ملائکه الله رو خداوند از جنس نور آفریده است. اینها اصلا ماده ندارن. انوثیت و ذکوریت نر و ماده بودن از خواص چیست؟ از خواص جسمه. اینا که جسم ندارن که نر و ماده داشته باشه. اصلا ملائکه نر و ماده نداره که. اینا که تکثیر و تولد ما رو ندارن. اصلا در روح که مذکر مؤنث وجود نداره. لذا طبعا اینکه اصلا از بیخوبون بطلان و هیچ بحثی نداره، اصلا قابل بحث بیشتر نیست. فکر دوم و اشتباه دومی که در ملائکه الله وجود داره اینه که همین عکسایی که عرض کردم خدمتتون که می‌بینید، وقتی می‌بینید که بر پشت این عکس‌ها چی قرار داره؟ دوتا بالم قرار داره. یعنی همین الان هم باز در تصاویر احساس می‌شود که ملائکه الله دارای بال هستند. اینها پر دارن، بال دارن. آیا ملک بال دارد؟ این ذهنیت از کجا آمده است؟ این مسئله از خود قرآن برمی‌خیزد و از عدم فهم صحیح قرآن چه این مطلبی پیش آمده است. فرمود جاعل الملائکه، خداوند ملائکه را رسول قرار داد. بعد اولی اجنحتن، این ملائکه دارای بالن، اونم چند تا؟ مثنا، گاهی دوتا دارن، گاهی ثلاث سه تا دارن، گاهی رباع چهار تا دارن، نه که دو تا سه تا چهار تا. یزید فی الخلق مایشا، خیلی بیشتر از اینم دارن. بعضیشون 6000 جناح، 600000 بال. این متن حدیثه که در یک تجلی بزرگ جبرئیل بر پیغمبر، پیغمبر دیدن جبرئیل دارای 600000 بال است. یعنی 600000 بال که بین آسمان و زمین رو گرفته است. این بالی که قرآن در اینجا مطرح میکنه، این اجنحه و جناحی که حضرت باری تعالی در این مطرح میکنه، یعنی چی؟ یعنی اینها پر دارن ملائکه؟ خب ملائکه اصلا جنسشون جنس ماده نیست که پر داشته باشن، بال داشته باشن. این اولی اجنحتنی که قرآن مطرح میکنه، کلمه جناح یا بال چیست؟ ابزاریست که با آن پرنده میپرد. دست برای حضرت عالی چه کار میکنند؟ دست ابزاریست که با اون مقاصدتون رو انجام میدهید. ملائکه الله اون ابزارهایی که به وسیله اون ابزارها کارشون رو انجام میدهن و قدرتهای خودشون رو پیاده میکنن، از اون خداوند سبحان تعبیر به چه میکنن؟ تعبیر به جناح میکنن. اولی اجنحتن، اینها دارای ابزارهای قوی برای کاربرد مقاصد خویشن. گذشته از این، اصلا کلمه جناح یه رمز و سمبل هم هست. به طور کلی کلمه جناح سمبل سرعت، جدیت، حمیت، دقت. شما دیدید مثلا بحث طیران، اون غزل زیبای جناب از خدمتون سعدی تا اونجا میرسد که طیران مرغ دیدی تز پای بست شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. طیران آدمیت یعنی بالو پر زدن انسان. انسان بالو پر میزند، منطقه انسان چگونه بالو پر میزند؟ از طائره یتیر و به جناحه و المرء یتیر و به همته. پرنده با بال پر میزند، انسان با چی پر میزند؟ با همت و عزم و اراده. همت بلنده ها که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. سست رأی و ضعف و پست همتی شأن انسان ها. انسان های مؤمن وابسته نیست. انسان مؤمن اونه که همتش بلنده، یعنی جناح داره. یا مثلا شما میبینید در عرض به خدمتون و عراری بزرگانی که در طول تاریخ مرکبشون بوده است و از این استفاده میکردن از شبدیزها، از رخشها. اما یکی از این اسباب شما که اونس زیادی بهش دارید و نام اون رو هم میدانید که عرض به خدمت حضرت عالی، همین سمبول رو با خودش دارد که رمز سرعت و شتاب این حیوان وفادار بوده است. اونم حیوان است که نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. زلجناح یعنی چی؟ اسب وجود مقدس، اسب با وفای حضرت سید و شهدا را زلجناح نامیدن. اسمش زلجناح یعنی این حیوان بال داشته که بال نداشته. این زلجناح یعنی اسب تیز تک، تیز رو سری. پس کلمه جناح یعنی ابزارکار، کلمه جناح یعنی عامل سرعت و دقت. اولی اجنه هجن، این ملائکه چنین موجوداتی هستند، قوی، دارای ابزار کار عالی، دارای سرعت ویژه، منتها مقامشون یکی نیست، با هم فرق میکنه. بعضی هاشون دو موتوره کار میکنن مثلا، بعضی ها سه موتوره هم سلاس، بعضی ها ربا چهار موتوره هم، بعضی ها 600,000 موتوره هستن. ابزارهای کاری اینها متفاوت است و سرعت‌های اینها به لحاظ منصب‌ها و مسئولیت‌هایی که دارند متفاوت خواهد. یزید فی الخلق ما یشاء، ان الله على كل شيء قدیر. و خداوند سبحان بر هر امری قدرتمند و مقتدر است. حالا در ادامه این نکته که خداوند آفریدگار هستی و وجود شکافنده عدم و ایجاد کننده هستی، ملائکه قرار داده است که در تمام امور عالم این ملائکه نقش دارند، در نفس کشیدن شما نقش دارند، در وزش باد نقش دارند، در نزول باران نقش دارند. خداوند سبحان همینطور به اینها مسئولیت داره، در دین شما، در شریعت شما، در دیانت شما، در همه چیز شما. این ملائکه الله پیامبران الهی و پیامدهان خدا هستند، هیچ تخلف هم ندارند. همینطور که خواندیم خدمتون الان، اینها لا عرض به خدمت یعصون ما امرهم الله، اسیان از امر خدا نمی کنن. یا در جای دیگر دارد وقتی که عرض به خدمتون بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اینا هیچ خلاف امر خدا ندارن، به فرمان الهی ملائکه الله عمل می کنن و کارشون انجام میدن. حالا این توسط و این واسطه بودن و رسالت ملائکه الله، همینطور که باز عرض کردم در بس، در دو میدانه. گاهی خداوند در با آسمان رو گشود، ملائکه رو فرستاد برای همین امور مادی ما و معیشتی ما و دنیای مادی ما. گاهی در با آسمان گشوده شد، عالم غیب باز شد، ملائکه اومدن برای که وحی الهی رو بیارند. حالا خداوند میگه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. این از آیات توحیدی مهم سازنده قرآن است. کلمه ما یفتح الله، فتح مناسبت با همین فتح و معنای باز کردن داره. ما یفتح الله للناس من رحمته، هر در رحمتی را که خدا برای مردم باز کند، فلا ممسک لها، هیچ کی نمیتواند ببندش جلوشو بگیرد. هر رحمتی را که خدا بباراند برای مردم، فلا ممسک لها، هیچ کی نمیتونه امساک، امساک یعنی چی؟ یعنی جلوشو گرفتن، هیچ کی نمیتونه جلوش بگیره. و ما یمسک، و هر کی رو خدا جلوش بگیره، فلا مرسل له من بعده، هیچ کی نمیتواند بعد از اینکه خدا جلو رو بست، بعد باز این رحمت رو مجدد جریان بدهد برای مردم بیاید. و هو العزیز الحکیم. این از برترین حقایق توحیدی است که خداوند برات مطرح میکنه. هر رحمتی را که خدا ببخشاید، حالا این رحمت دو تاست، همینطور تکرار کردم، همینطور که عرض کردیم خداوند رسولانش رو در دو میدان و دو حوزه مسئولیت داده است. رحمت خدا هم دو جوره، یا رحمت مادی است یا رحمت معنوی است. رحمت مادی که خدا میدهد بر بشریت، همین عنایات الهی است، امر باران است، امر خورشید است، امر گردش زمین است، نباتات است، حیوانات است، همین جانی که میبینید با عظمت خودش پیرامون شما را گرفته است. هر رحمتی از این رحمت ها که خداوند بر کسی بدهد، این رحمت مادی را بدهد، اگر امر خدا تعلق بگیرد که این رحمت بیاد متوجه کسی باشه، هیچ کی نمیتونه جلوش بگیرد. اگر بنا باشه خدا به شما لطفی بکند، خیری بدهد، شوکتی بدهد، مادهی بدهد، مالی بدهد، عزتی ببخشد. هیچ کس نمیتواند مقابل اراده الهی و این نزول و فتح باب. اگه دری رو که خدا باز کرد برای کسی، احدی نمیتواند مقابل این رحمت رو بگیره و مانع این باشه، این رحمت میرسه. فلا ممسکه، هیچ ممسکی ندارد، فلا ممسکه لها، خداوند رحمتش رو میرساند. داریم رحمت مادی رو میگیم ها، و ما یمسک، اما اگر خدا در رو بست، اما اگر خدا به آسمان گفت نباش، به زمین گفت ترویان، به عزت گفت نیا، به ملک گفت برو، اگر خداوند سبحان بست در رحمت رو و ازتون گرفت، دیگه نمیاد. تجربه هم همین نشان میده عزیزان، که نوعا نعمتهایی که خداوند از بندگان خیش میگیرد بر نمیگرده، نعمتها بر نمیگرده. اینه که بزرگان همیشه دغدغه‌شون اینه که نعمت رو از دست ندن، چون اگر از دست دادن خیلی مستبعد خدا برگردانه. ببینید تو زندگی خودتون نگاه کنید، شما احساس میکنید خب خود عمر نعمت عظیم، اما سرآمد ایام عمر ایام جوانی، خب مگر یک ثانیهش بر میگرده؟ باید بگید و یا لیت شباب و یعود و یومن فا اخبره به ما فعلن مشیب و جوانی کجایی که یادت بخیره، کاش بیایی بگم پیری با من چه کرد. مگر یک روزش بر میگرده از عمر؟ مگر خیلی از موقعیت هایی که بنده و جناب عالی در زندگی داشتیم از جهت مادی هست میکنم، این موقعیت ها بر میگرده برای ما؟ اینا که بر نمیگرده، هیچیش بر نمیگرده. هر دقیقه دقیقه نویه، هر دقیقه. عمر همچون جوی، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. عمر اینطوره نو نو میرسد، اگه چیش برده میگرده، چیش برگشته برای شما؟ پدر رفت بر نمیگرده، مادر رفت بر نمیگرده، فرزند رفت بر نمیگرده، سلامتی رفت بر نمیگرده. گاه ببینی عمر رفت بر نمیگرده، موقعیت هایی که داشتید رفت، فقط تأسفش میشینید میخورید آه نمیدونم اینطور شد فران، دیر به هم گشتم چطور. اگر نعمتی از کفتون رفت، بدانید باز نمیگردد. فلا مرسل له من بعده، لذا سعی کنید یه کاری بکنید که نعمت بماند، یه جوری عمل کنید که نه. اگر هم مقدر اینه که نعمت نمانه در تنظیم نظام عطفن الهی، میتونید نعمت رو نگه دارید. یعنی حضرت عالی میتونید جوانی را نگه دارید، شما میتونید پدر را نگه دارید، شما میتونید مادر را نگه دارید. وقتی که شما از نعمت استفاده صحیح و دقیق کردی، یعنی نعمت چیست؟ نعمت مانده است. شما وقتی که توانستید حق پدر رو کما هو حقه عمل کردید، پدر همیشه با شماست، دعای او با شماست، دست لطف او بر سر شماست، درون قبر هم که باشد شما بر سر سفره نشستید، دارید دعاشو میخورید، از برکت او دارید دم میزنید، دارید بهره میبرید. مادر همینطور، جوانی همینطور. وقتی شما نعمت جوانی رو استفاده کردید، اون بهره درست رو از جوانیتون بردید، خدا تا پایان عمر عزتتون رو حفظ میکنه. وقتی در جوانی شهوت خود تو کنترل کردی، ای جوان بدان خدا تا پایان عمر بهت عزت میده، بدان خدا نگرت میداره، بدان خدا در دل انسان ها جایگاه بهت میده، تو قدر نعمت جوانی رو داشتی، جوانی هم تو رو حفظ میکنه تا پایان عمر. این میشه بقای جوانی. ما همه نعمت ها رو میتونیم نگه داریم، به شرط اینکه ازش در مسیری که خدا فرموده است استفاده کنیم. از نعمت استعدادمون، از نعمت اندیشه و فکرمون، از نعمت تمام خصالی که خدا در درونمون قرار داده است، تمام خصال مادی و معنوی، این از باب نعمتهای مادی. و عرض بنده تمام، ما یفتح الله للناس من رحمت، اما نعمت معنوی و نزول وحی و رسالت. اگر خدا دربی را گشود برای رسالت رسولی و به او ابلاغ رسالت داشت، بی خود دنگجی نکنید با انبیاء الهی، دشمنان انبیاء. خدای در رو نمی بنده. اگر خدا یتیم قریش رو به عنوان پیامبر برگزیده است، داد نزنید که چرا بر عرب وحی نازل شده است، بر یهود نازل نشده است. نگویید که چرا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا بر عروة بن مسعود الثقفي و ولید بن مغيره مسعود. این حرفا رو بزنید. اگر خداوند در رحمت نبوت رو باز کرد، رحمت تشریعی الهی باز شد، برای هر کی خدا در باز کرده است همون رسول الله است. هیچ کسی هم در رحمت را برای دیگری نمیتواند باز کند. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینا میخوان رحمت خدا را تقسیم کنند؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، تقسیم دست مای خداست نه دست دیگران. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز حکیم. این برمیگردد به عزت و قدرت و توانایی الهی و اون حکمت خداوند، که حکمت همراه با قدرت از خدا هم توان لازم را دارد، هم حکمت لازم را در استفاده از این قدرت عظیم به کار می‌بندد و از باری تعالی بر اساس حکمتش عمل می‌کند. هذا تمام الكلام در این دعای ان شاء الله. ادامه آیات بینات سوره مبارکه فاطر رو به مناسبت ایام پایان ماه ذوالقعده و شهادت حضرت جواد الائمه خدمت عزیزان از شب جمعه صحبت کنیم. مناسبت داره که ادامه همین سوره رو ان شاء الله در اون محفل و بعد هم شب های سه‌شنبه محضر مبارک عزیزان مورد سخن و گفتگو قرار بدیم. پروردگار را به عظمت قرآن و کلام اطرت دلهای ما رو به نورانیت قرآن و کلام خودت منور بفرما. نعمتهایی که بر ما ارزانی می‌داری تمام اداء اون رو به ما مرحمت بفرما. ما رو قدردان جمیع نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. صلوات الله بفرما. خوب یه جمعه پایان هم بگیم و رسم. الحمدلله رب العالمین. من باز میومدم در مسیرم به همین فکر میکردم که شکر خدای را حالا چقدر بهره بردیم و نبردیم. من به دوستان عرض میکردم که این روز زیارت مخصوص صبح جمعه عرض کردم، یه مفهوم اصلش اینه، یعنی روز شنبه هر کسی که مشرف شد به ساحت مقدس حضرت صامل الحجاج، انشاءالله بنده این رو به جرأت عرض میکنم، ازش سوال نکردن تو کی، چی، فاسقی یا فاجری، دروگوی را راستگوی، نمیدانم عالمی یا غیر عالمی. هر کسی که در چنین روزی مشرف به ساحت مقدس حضرت صامل الحجاج شده بدونید گرفته. روز زیارت مخصوص یعنی همین، یعنی هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، دیگه حرفا توش نبود. اونجا روزی است که دیگه در رو ویژه باز کردن به امتیاز. خب الحمدلله واقعا من میدیدم که از همه جا از خیلی داخل و خارج از کشور میدیدم دوستان و فاها خودشون رو رسوندن. الحمدلله استقبال بسیار خوب بود، به لطف خداوند به توجه خیلی خوب بود و همین هاست که امیدواریم که موجب دور کردن نقمات و زشتی ها و بدی ها و کدورت ها و نگرانی ها و تعلمات بشه. امیدواریم همین توجه دلها به ساعت مقدس ولی نعمت و به هر حال این بزعت الرسول موجب بشه که تفضلات بیشتر و توجهات بیشتری در این ماه ذوالقعده و در ماه ذوالحجه انشاءالله به برکت این زیارت ها، به برکت این حج گذاری دوستان و حاجیان و مسلمانان، و انشاءالله امیدواریم که حال و هوای بهتری بر جهان اسلام و مسلمانان و شیعیان و کشور ما هم نیز حاکم باشد و خداوند توجهات حضرات معصومین رو بیشتر متوجه ما کنه. امروز هم که الحمدلله این وقعه مهم ده و لعرض و گسترش زمین برای سکونت فرزندان آدم، یعنی اولین روزی که زمین قابلیت سکونت پیدا کرد چنین روزی بود است که این جشن داره، عید داره که زمین قابلیت سکونت یعنی مسکونی شد برای فرزندان. و اولین نقطه‌ای هم که از زمین برون آمد برای سکونت آدمیان، اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، خود کعبه بود. اولین نقطه‌ای که آمد نقطه‌ای بود که خدا رو در ذهن انسان‌ها تجلی بدهد، نشان بدهد. نقطه‌ای بود که ذهن بشر رو و هدف بشر رو از سکونت روی زمین بهش نشان بده که این کعبه هدف توست از زندگی، بدون تو برای این خلق شدی نه برای چیز دیگر. حالا در این حال الحمدلله این ایام خوش بود و روز شنبه هم که در آینده در پیش داریم انشاءالله خدمتون خواهیم بود. روز آخر ماه ذوالقعده که شهادت وجود مقدس حضرت جواد الائمه خواهد بود، که خب اونجا هم باید عرض تسلیت به صاحب پدر بزرگوارشون و ولی نعمتمون حضرت سامر الحجاج داشته باشه. پروردگار را به حق این ایام و ساعات دلهای ما را به وظائفمون بیش از بیش آشنا بگردان. من دیگه آنم ذهن آمده جمله عرض میکنم دیگه همین. بله یکی از بزرگان نقل میکردی و گاهی برای بعض از دوستان عرض کردم، دوستان خلاص نمیخوام تأثیر ایجاد کنم، خدا میدانه برای خودم عرض بکنم، خود برای خودم عرض بکنم. در حال ملتجی بود و متوسل بود، چیزی میخواست از حضرت، نه از چیزای معمولی، چیزی میخواست. یک رقعه رو بهش دادن، از یک طریقی به دستش دادن، رو این رقعه این نوشته بود: رأی تو زبیان فقل تو مسمک فقل تو لیلی فقال لالا. آهوی را دیدم، گفتم اسمت چیست؟ گفت لولو. گفتم مال من میشی؟ گفت نه نه. فقال لالا. خیلی حواستون باش، خیلی حواستون باش، شما که در جوار مرقد مطهر، شما که میبینم عزیزان و چهره هایی که لباس خدمتش به تنه به تن شماست و دایه این امر رو دارید، همه من به هر حال به نوعی خیلی مراقب باشید که نگیم فقلت لیلی بعد به ما بگن فقال لالا، بگن برو جای دیگه دنباله تو که رفتی دنبال دیگران، برو چیزهای دیگه هم از دیگران طلب کن.